در لابیلی زندگی فقط جریان داشت. انتظام یافته با نظمی متعارف. فوژانکور گذاشت تا زندگی به مدت 41 روز برو بلفت. روز 42 تسلیم شد. کشویی را در چمدان سفرش گشود. نقشه از ژاپن را از آن بیرون آورد. آن را باز کرد و کاغذ کوچکی را که ماها پیش در آن نهاده بود برداشت. چند حرف ژاپنی که زیر یکدیگر نوشته شده بود. مرکب سیاه. پشت میز تحریرش نشست و مدت طولانی آن را نگریست. او بالدویب را در قهوه خانه وردن یافت. در حال بازی بیلیارد. بالدویب همواره تنها بازی میکرد. در برابر خودش. بازی غریبی بود. بازی مرد سالم بر علیه مرد یک دست. او بازی ها را چنین می‌نامید. یک ضربه را به طور طبیعی می‌زد و ضربه بعدی را فقط با یک دست. روزی که من یک دست بزند، من از این شهر خواهم رفت. همیشه این را می‌گفت. سالها بود که من یک دست می‌باخت. بالدویف، باید کسی را پیدا کنم. اینجا، که بتواند ژاپنی بخواند. من یک دست ضربه ای زد و گفت، از فوژانکور بپرس. او همه چیز را می داند. من؟ هیچ نمی فهمم. اینجا ژاپنی تو هستی؟ شاید. اما من هیچ نمی فهمم. مرد سالم روی میز بیلیارد خم شد و ضربه ای زد. پس فقط می ماند مادام بلانش. او مغازه پارچه فروشی دارد در نیم. بالای مغازه یک اشراز کرده است. آن هم از اوست. او ثروتمند است. او ژاپنی است. ژاپنی؟ و چگونه به اینجا آمده است؟ این پرسش را از او نکن، اگر چیزی از او میخوایی. آه، مرد یک دست باز هم باخته بود. به همسرش هلن هلویژانکور گفت که باید به نیم برود برای کار و همان روز هم برمیگردد. او به طبقه اول رفت، بالای مغازه پارچه فروشی، شماره 12، خیابان موسکا. و مادام بلانش را خواست. مدت زیادی او را در انتظار گذاشتند. تالار انگار برای جشن تزیین شده بود. جشنی آغاز شده در سالیان گذشته که هرگز تمام نشده بود. دخترها همه جوان و فرانسوی بودند. یک پیانیست می نواخت. ملودی هایی که عطر روسیه را داشتند. در پایان هر قطعه او دست راستش را داخل موهایش می کشید و زمزمه می کرد. تمام شد. هلویژانکور نزدیک 2 ساعت انتظار کشید. سپس او را به داخل راه روی هدایت کردند تا در آخری. او در را گشود و داخل شد. مادام بلانش در مبلی بزرگ نشسته بود. نزدیک پنجره. کیمونوی از پارچه سبک برتن داشت. کاملا سفید. بر انگشتانش مانند انگشتر گلهای کوچک آبی رنگ نهاده بود. چه چیز موجب شده گمان کنید آنقدر ثروتمند هستید که با من باشید؟ هلویژانکور ایستاده بود مقابل او رو کلاه در دست. من نیاز دارم که شما لطفی به من بکنید. بهای آن اهمیتی ندارد. سپس از جیب داخلی کتش یک کاغذ کوچک که 4 تا شده بود بیرون کشید و به سوی او دراز کرد. من باید بدانم که اینجا چه نوشته است. مادام بلانش حتی 1 میلیمتر هم از جایش تکان نخورد. لبهایش نیمه باز بودند. گویی پیش در آمد یک لبخند. از شما تقاضا میکنم مادام. او هیچ دلیلی در دنیا برای این کار نداشت. با این همه کاغذ را گرفت. آن را گشود. به آن نگریست. نگاهش را به سوی هلویژانکور بالا برد و سپس پایین آورد. کاغذ را دوباره تا کرد. آهسته. هنگامی که خم شد تا آن را به او بدهد، کیمونویش کمی باز شد روی سینه. هلویژانکور دید که چیزی زیر آن نپوشیده است و دید که پوستش جوان بود و سفید، یک دست. بازگردید، اگر نخواهم مرد. این را با صدای سرد گفت، در حالی که به چشمان هلویژانکور می نگریست، بیان که هیچ حالتی در چهرهش نمایان شود. بازگردید. اگر نه خواهم مرد. هلویژانکور کاغذ را در جیب داخلی کتش گذاشت. مرسی. سرش را به نشانه خداحافظی تکان داد. برگشت. به طرف در رفت و خواست چند استناس روی میز بگذارد. مهم نیست. هربجان کل لحظه ای تردید کرد. درباره پول حرف نمی زنم. درباره این زن حرف می زنم. مهم نیست. او نخواهد مرد. و شما این را می دانید. بیان که برگردد، هربجان کل چند استناس روی میز گذاشت. در را باز کرد و رفت. بالدویف می گفت که مردها از پاریس می آیند گاهی اوقات برای اینکه با مادام بلانش عشق بازی کنند. پس از بازگشت به پایتخت روی یقه کتشان در مهمانی چند گل آبی از آنهایی که مادام بلانش همواره مانند انگشتر بر انگشت ها دارد به نمایش می گذارند. برای نخستین بار در زندگیش هربجان کل همسرش را با خود در آن تابستان به ریویرا در جنوب فرانسه برد. آنها مدت دو هفته در یکی از هتل‌های نیس اقامت کردند. بیشتر انگلیسی‌ها آنجا می‌رفتند و به خاطر شب‌های موسیقی که برای مشتریان فراهم می‌کرد شناخته شده بود. هلن اطمینان داشت که در مکانی به این زیبایی آنان موفق می‌شدند فرزندی را که سال‌ها در انتظارش بودند بسازند. با هم آنها تصمیم گرفتند که یک پسر داشته باشند. و اینکه او را فیلیپ خواهند نامید. نفهمی با زندگی جامعه اشرافی این استرادگاه ساحلی میامیختند و سپس در اتاقشان درباره شخصیت‌های عجیبی که ملاقات کرده بودند میخندیدند. یک شب در کنسرت با یک بازرگان پوست آشنا شدند. یک لهستانی. او مدعی بود که به ژاپن رفته است. شب قبل از بازگشت هربجان کل بیدار شد. هنوز شب بود. او برخاست. به بستر هل نزدیک شد. در لحظه‌ای که زن چشمانش را گشود، او صدای خودش را شنید که آرام زمزمه می‌کرد. همیشه دوستت خواهم داشت. در آغاز سپتامبر، پرورش دهندگان که مرغیشم در لاویل دیو گرد هم آمدند تا تصمیم بگیرند که چه باید کرد. دولت یک زیست شناس جوان را به نیم فرستاده بود تا درباره آفتی که تخم‌های کرم ابریشم در فرانسه را غیر قابل استفاده می‌کرد مطالعه کند. نام او لویی پاستور بود. او با میکروسکوپ‌هایی کار می‌کرد که قادر بودند نامرئی را ببینند. گفته می‌شد که او تا اینجا به نتایج فوق‌العاده‌ای دست یافته است. از ژاپن خبرهایی می رسید درباره غیر قابل اجتناب بودن یک جنگ داخلی که توسط نیروهایی که مخالف ورود بیگانگان به کشور بودند دامن زده می شد. کنسولگری فرانسه که مدت کوتاهی بود در یوکوهاما مستقر شده بود، اخباری می فرستاد و توصیه به انصراف از برقراری رابطه اقتصادی با جزیره و دعوت به انتظار برای دورانی مساعدتر می کرد. تمایل به احتیاط و حساسیت نسبت به مخارج عظیم که یک سفر غیر قانونی به ژاپن دعوت داشت، موجب شد که تعدادی از بزرگان لاویل دیو این فرضیه را مطرح کردند که میتوان سفرهای هربجان کل را فعلا به تعویق انداخت و برای آن سال از ذخایر تخم‌های کرم ابریشمی که کمابیش قابل استفاده بودند و از طریق خاورمیانه توسط وارد کنندگان بزرگ تأمین میشد استفاده کنند. بالداویف حرف همه را شنید، بیان که کلامی بگوید. در نهایت، هنگامی که نوبت سخن به او رسید، به این اکتفا کرد که عصای جگنی خود را روی میز بگذارد و نگاهش را به مردی که مقابلش نشسته بود بدوزد. او صبر کرد. هربجان کل در جریان تحقیقات پاستور قرار داشت و اخباری را که از ژاپن می آمد خوانده بود، اما همواره از تفسیر آنها سر باز زده بود. او ترجیح می‌داد به بررسی طرح بوستانی که می‌خواست در پیرامون خانه‌اش ایجاد کند بپردازد. در مکانی نهفته در میز تحریرش، او کاغذی چهار تا را نگه می‌داشت با چند حرف ژاپنی که یکی زیر دیگری نوشته شده بود با مرکب سیاه. او در بانک یک حساب قابل توجه داشت. زندگی آرامی را می‌گذراند و این توهم منطقی را در سر می‌پروراند که به زودی پدر خواهد شد. هنگامی که بالدویف نگاهش را به سوی او بالا برد، او گفت: این تو هستی که تصمیم می‌گیری، بالدویف. هربژونکور در نخستین روزهای ماه اکتبر به سوی ژاپن حرکت کرد. نزدیک متس از مرز گذشت، منطقه های وورتنبرگ و باویر را پشت سر گذاشت، وارد اتریش شد، با قطار به وین و سپس بوداپست و از آنجا تا کیف رفت. سوار بر اسب 2000 کیلومتر استپ‌های روسیه را طی کرد، از کوه‌های اورال گذشت، وارد سیبری شد، 40 روز رفت تا به دریاچه بایکال رسید که مردم آنجا را چنین می نامیدند. آخرین. او در مسیر رودخانه آمور پایین رفت، در کناره مرز چین تا به اقیانوس و هنگامی که به اقیانوس رسید، 11 روز در بندر سابیک ماند، در انتظار کشتی قاشاقچیان هلندی که او را به کابوتریا در ساحل غربی ژاپن برد. در آنجا او کشوری یافت، غرق در انتظاری آشفته از جنگی که هنوز آغاز نشده بود. او چندین روز سفر کرد، بیان که از طرق محتاطانه معمول استفاده کند. قدرت‌ها و سیستم‌های کنترل کننده پیرامون او در انتظار انفجاری غیر قابل اجتناب رنگ باخته بود که می‌بایست دوباره همه چیز را از نو طراحی کند. در شیراکاوا او با مردی برخورد که می‌بایست وی را نزد هاراکی ببرد. 2 روز سوار بر اسب رفتند تا به منظر دهکده رسیدند. هربژونکور پیاده وارد شد تا خبر رسیدنش از او پیشی گیرد. او را به یکی از آخرین خانه‌های دهکده راهنمایی کردند. بالا در حاشیه جنگل 5 مستخدم در انتظارش بودند. وسایلش را به آنان سپرد و روی ایوان رفت. در آن سوی دهکده قصر هاراکی را دیده. می‌شد. کمی بلندتر از خانه‌های دیگر، اما در احاطه درختان سدر عظیمی که پاسبان تنهایی آن بودند. هربژونکور لحظاتی به تماشای آن پرداخت، گویی هیچ چیز دیگر در افق وجود نداشت و این گونه بود که او دید. بالاخره ناگهان که آسمان بر فراز قصر از پرواز صدها پرنده سیاه شد، گویی در انفجاری از جانب زمین انواع پرندگان وحشت زده به هر سو می گریختند، آشفته و آواز می خواندند، فریاد می کشیدند. آتشبازی فورانی از بال و پر، ابری از رنگ و صدا پرتاب شده به سوی نور، وحشت زده، موسیقی در گریز، آنجا در آسمان، در پرواز. هربژونکور لبخند زد.